بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من عادت ندارم که واقعیش توصیه اخلاقی بکنم به افراد، ولی یه کلمه بهتون میگم: ماه رجب و شعبان و رمضان رو دریابید. و اول دریافتنش هم به نماز شب خوندنه. اگر میخواید که به جایی برسید، نماز شب بخونید. هیچ کار دیگه نمیخواد اصلا این سه ماه انجام بدید، فقط نماز شب بخونید. در ادامه مباحث و گفتگوهایی که خدمت دوستان و سروران ارجمند داشتیم، به مباحث فصل پنجم از مرحله هفتم کتاب بدایت الحکمه می پرداختیم که در مورد استحاله دور و همچنین تسلسل در علل بود. دور رو خدمت دوستان و سروران ارجمند عرض کردیم، رسیدیم به مباحث تسلسل. مباحث تسلسل رو هم خدمت دوستان عرض کردیم، عرض کردیم، هم تعریف تسلسل رو خدمتون بیان کردیم، هم انواع تسلسل رو عرض کردیم، هم شرایط تسلسل رو عرض کردیم، هم ادله تسلسل رو یک برهان از دو برهانی که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه بیان کرده بودن رو بیان کردیم، که همون برهان وسط و طرف باشه. برهان دومی که مرحوم علامه طباطبایی بهش اشاره میکنن برای ابطال تسلسل در علل، تکیه بر مبانی فلسفه صدرایی هستش. بنابرای فلسفه صدرایی، معلول ها عین الربط به علت خودشون هستن، یعنی اینها نسبت به علت خودشون وجود حرفی دارن، هیچ گونه استقلالی ندارن، هیچ گونه تحققیت مستقلانه‌ای ندارن. بخوان موجود و محقق باشن، باید به نحو ربطی و حرفی آویزان به شیء دیگر محقق بشن. خواهی شما چین نوع نگاهی به رابطه علت و معلول داشته باشید، یعنی حقایق امکانی رو این گونه تصویر بکنید که اینا ربطن، در این صورت دو فرض قابل تصویر هستش. یا شما میگید که ما با یک سلسله مواجه هستیم، که این سلسله هر حلقش متوقف و مترتب بر حلقه قبل از خودش هستش و عین الربط نسبت به اون هستش. یک بار شما اینجوری تصورش میکنید، یعنی میگید این حلقه این ربط به حلقه بالایی هستش، این بالایی این ربط به حلقه بالاتر از خودش، این موقع اینجوری تصور میکنه و همه اینها هم این ربط، یعنی اون با معظم و اون بالایی بالایی هم این ربط به علت العلل و باری تعالی هستش. یک بار اینگونه تصورش میکنید، یک بار هست نه، میاد میگید که همه اینها مستقیمن این ربط به در واقع علت العلل هستن. نداری تفاوتش رو متوجه این؟ یعنی یا به نحو سلسله میبینید، یا اینکه نه، هر کدوم جداگانه اینا ربطن. و اگرم قبل از اینها شما یک سری حلقه های دیگه رو مشاهده میکنید، اونها معدن، اینا همه معد هستن تا این حلقه آخری وجود بیاد. بنابر نوع نگاهی که حالا بعدن هم بهش اشاره خواهیم کرد، ولی به هر شکل شما چه به نحو یک سلسله‌ای ببینید که هر حلقه اینو ربط نسبت به حلقه قبل از خودشه تا برسه به اون حلقه اولی که از باری تعالی صادر میشه، چه اینجوری تصور بکنید، چه اینکه نخیر همه اونها رو هر کدوم مستقلن اینو ربط به علت العلل بدونید، در هر صورت این معالی، این معلول ها در ظرف خارج محقق نمیشوند الا به نحو که باید یک وجود مستقلی که او خودش عین الربط نباشد وجود داشته باشه. یعنی به هر شکل شما چه این تصویر رو داشته باشید چه اون تصویر، چه در واقع حالا بعد خواهیم گفت کدوم تصویر تصویر صحیح‌تری هست با همه اختلافاتی که وجود داره. بله خب آشنام بخاطر این حلقای میانیش هم واسهتون گفتم که شبیه اینه ولی اینا موعد میشن. خب در مورد قاعده الواحد ما اونجا این نکته گفتیم، گفتیم که محل نقاش و اختلاف و بحث هستش. به هر شکل به هر نفع تصویر بکنید، چون وجودهای معلولی، وجودهای حرفی و اینا ربطی هستن، وجود استقلالی ندارن، پس باید یک وجود مستقلی مانان علت و لیل وجود داشته باشه که اینها به او ختم بشن، به او منتهی بشن، و الا نباید در عالم خارج محقق بشن. اما در عالم خارج محقق شدن، پس حتما یک وجود مستقلی وجود دارن و این سلسله لایتناهی نیست، سلسله متناهی است. پس تسلسل محال است. تطبیقش بدم این پاراگراف رو. و همچنین یدل علی وجوب تناهی العلل تامته خاصتاً، همچنین یک دلیلی که میتونیم بیاریم واسه اینجا ثابت کنیم که سلسله علل تامه ضرورتاً باید متناهی باشد، ما تقدمه اون نکته‌ای هست که گذشت. قبل از اینکه بگم تطبیق بکنم اینو عرض کنم که این برهان‌هایی که مرحوم علامه طباطبایی و یا سایر فیلسوفا مطرح کردن واسه اثبات استحاله تسلسل، هر کدومشون یه اقتضایی دارن. بعضیاشون هم در علل تامه تقابل جریانن، هم در علل ناقصه. الان بس به اینجا اول اینو این نکته رو بگم، بس به اینکه این سلسله تسلسلی در علل باشه یا در معلول ها باشه یه تفاوتی دارن. دوباره در همین سلسله علل برخی از برهان ها هم علل تامه رو شامل میشه، هم علل ناقصه رو، بعضی فقط علل تامه رو شامل میشه اینها. یعنی میخوام یه تفاوت بجر. این برهانی که مرحوم علامه طباطبایی دارن بیان میکنن فقط مخصوص علل تامه هستش، اشاره هم میکنه و یدل علی وجوب تناهل علل تامه خاصتن، فقط مخصوصا علل تامه رو میگه که سلسلش نمیتونه نامتنایی باشه. میگه معتقدم اون چه گذشته ان وجود المعلول وجود رابطون به نسبت الى علته. وجودهای معلولی وجودهایی هستن این ربط به علتشون، این فقر به علتشون و معلولیت در ذاتشون نشسته، هیچ گونه استقلالی ندارن، وجودهای حرفی هستن. فإنه لو ترتبت العلیت و المعلولیه فی سلسلت غیر متناهیه، بنابراین شرع این گونه است که اگر که این رابطه و ترتب علی معلولی در یک سلسله قرار بگیره که این سلسله نامتناهی باشه، من غیر ان تنتهی الی علت غیر معلولتین، بدون اینکه به ما برسیم به یک علتی که دیگه اون علت خودش معلول نباشه، اگر این گونه باشه کانت وجوداتون رابطتون، ما یک وجودهای ربطی خواهیم داشته متحققتن من غیر وجود نفسی مستقلن تقویم و به، ما یک وجودهای ربطی خواهیم داشت بدون اینکه یک وجود نفسی اسمی مستقل باشه که قوام بده به اونها، در حالی که اسم وجودهای ربطی روشونه این ربط به علتن. پس باید ربط اصلا یک مفهوم ذات اضافه است، باید یک مضاف الیه باشه که این به اون ربط داشته باشه. ربط بدون مرتبط الیه معنا نداره و هو محال و این هم امری است محال. و لهم علی استحالت تسلسل، برای آقایان فلاسفه و حکما بر استحاله تسلسل ادله دیگه هم وجود داره، حجج اخرى مذکورتان فی المطولات، چه در کتاب های مفسر تر شده. که مرحوم علامه طباطبایی یه برهان دیگه مشهور به برهان اسد اخضر فارابی مطرح میکنن در نهایه. اسد اخضر ما برای ابطال تسلسل ادله‌ای که بیان کردیم، یکی برهان وسط و طرف بود که در جلسه قبل عرض کردیم، یکی برهان عین الربط بودن معلول ها، برهان دیگه برهان جناب فارابی است، اون اولی برهان جناب بوعلی سینا بود، برهان اسد اخسر که چی؟ ایشون برهانشون یه همچین بیانی داره که میگه که اگر شما یک سلسله ای رو در نظر بگیرید که هر یک از اعضای این سلسله در تحقق متوقف بر حلقه قبل از خودش باشه و قبلتری هم متوقف بر قبلتر از خودش باشه و همینطور این سلسله الا لایتناها بخواد ادامه پیدا بکنه، یعنی هر کدوم از اینها در تحقق وجودی پیدا کردن متوقف بر یک وجودی قبل از خودشون باشه، و چون عرض کردیم بحث تسرسل در جایی که بحث ترتب وجودی یا علی معلولی باشه دیگه، و این سلسله نخواد به یک نقطه مشخصی ختم بشه، ما در نقطه آغازین سلسله سمت ما هیچ وقت نباید با یک وجود محقق مواجه بشیم. چرا؟ چون تحقق این بنده و قبلیشه، قبلی بنده و قبلترشه، و تا زمانی که ما به یک نقطه ای نرسیم که بگیم اون موجود شد تا بعد از اون بعدی ها موجود شدن، این بعدی هایی که سمت ما هستن هیچ وقت نباید موجود بشن. درست مثل یک مسابقه دو که یک مثلا 100 نفر روی خطی وایستادن، همه اونها حرکت خودشون رو بند کردن به بغلی خودشون، همون اون به بغلش بغلش به بغلش همینطور و هیچ کدوم حرکت نکنن، و این به یک نقطه ای نرسته که اون دوندهی باشه در اون نقطه آغاز او شروع کنه به حرکت تا بغلش حرکت کنه و همینطور سرعت کنه تا بیاد به این سمتی برسه. خب لازمه این حرکتی که اصلا مسابقه دوی رخ نده، حرکتی رخ نده. جناب فارابی میگه که شما اگر با یک سلسله‌ای مواجه باشید که هر یک از حلقات سلسله بر همدیگه مترتب باشن و هر کدوم تحقق وجودیشون متعقب بر تحقق وجودی قبل خودش باشه و ما این سلسله رو به یک نقطه‌ای ختم نکنیم که با تحقق آن که او خودش متعقب بر یک در واقع وجودی دیگر نباشد و با تحقق آن این حلقات سلسله تحقق وجودی پیدا بکنن، ما نباید در عالم وجود با موجوداتی مواجه باشیم، اما مواجه هستیم، پس حتما این سلسله در جایی ختم شده است. خب به فصل ششم، به مواصف فصل ششم از مرحله هفتم کتاب بدایت الحکمه رسیدیم، در مورد علت فاعلی و اقسام علتهای فاعلی که بحث خیلی مهمی هستش، ثمرات خیلی زیادی هم در فضای الهیات بالمعنی الاخص داره و باید خیلی بهش دقت بکنیم. سعی بکنید این مطالب این فصل رو با دقت بخونید، جز اون چیزایی هستش که به کارتون میاد در مباحث معارفی اعتقادی اگه بخواید تحلیل بکنید، هم مباحث تشکیک هم مباحث معارفی. اینجا نمیخوام بگم اصل اصالت وجود اون اهمیت رو نداره، نه اونا هم داره اهمیتن، نمیخوام بگم جز جایی هستش خیلی مؤثر هستن. خاطر مبارکتون باشه، ما گفتیم علت ها یا حقیقی هم یا غیر حقیقی، علت های حقیقی هم یا تامه هستن یا ناقصن. خب ما به مجموعه علت‌های چهارگانه میگیم علت تامه، یعنی علت فاعلی مجموعه علت فاعلی غایی مادی و سوری. البته مادی و سوری رو هر همه جا نخواهیم داشت، مثلا مادی و سوری رو در فضای مادیات بیشتر خواهیم داشت، بیشتر در این فضا، مخصوصا مادی، چون مادی که میگه منظور یعنی ماده و حیولا، یعنی قوت بودن، فعلیت نداشتن. به هر کدوم از این علتها جداگانه میگیم چی؟ به هر کدوم جداگانه میگیم علت ناقصه، جمعشون کلی میشه میگه تامه، به هر کدوم جدا جدا میگیم علت ناقصه. بحثی که ما اینجا با هم دیگه در این فصل خواهیم داشت در مورد علت فاعلی هستش از این علت های چهارگانه. نخواهیم گفتگوی داشته باشیم که
این علتهای فاعلی در واقع چه اقسامی دارن؟ نکته که اول باید بدونید در مورد علت فاعلی، در واقع علت فاعلی علت وجود بخش هستش. ما یفیض الوجود، اون علتی هستش که وجود رو افاضه میکنه و معلول رو ایجاد میکنه. تعریفی که مرحوم علامه طباطبایی ارائه میدن در مورد علت فاعلی، علتی هستش که وجود معلول رو افاضه میکنه و او رو ایجاد میکنه. تفعلو
ما یفیض وجود المعلول و یوجده او یفعله.
بله 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 آفرین. ما در جلسات قبل عرض کردیم که اسم این مابه الوجود هستش در مقابل علت غایی که گفتیم چیه؟ ما له الوجوده. علت مادی گفتیم ما فیه الوجود. و در مورد علت سوری چه تعبیر رو بردیم؟ آره یه تعبیر آوردیم، گفتیم که جناب مرحوم علامه جایی اینو به تعبیر ما به الوجود آورده، ولی شما در منطقه جناب مظفر علت سوری رو ما به الوجود نام برده، اینجا رو ما من حل وجود به کار برده جناب مرحوم مظفر. ولی مرحوم علامه طباطبایی به علت فاعلی ما به الوجود تعبیر آورده. تبا روی لفظ، یعنی میخوایم یه وجود رو این افاضه میکنه. ما تو این فصل میخوایم در مورد علت فاعلی، یعنی علت وجود بخش صحبت کنیم. هر کدوم از اینا جدا جدا خودشون علت ناقص هست دیگه، ولی ما چون بحثمون فعلا در مورد علت فاعلی به تنهایی هستش، اونان یه جد علت های ناقصه داریم در موردش گفتگو میکنیم. ببینید علت، بحث در واقع علت فاعلی چون ریشه در دعواهای میان فیلسوفان و متکلمان داشته بولد شده و بولد که شده، پررنگ که شده، سبب شده لابلای بحث، انواع بحث ها که در مورد فاعل هستی بخش میان فیلسوف و متکلم در گرفته. مثلا متکلم یه حرفی زده، بعد فیلسوف گفته این چه حرفی داری میزنی، این چه فاعل فلانه، این مثلا فاعل بالقصره، خدا که این نیست، مثلا بس در فضای الهیاتی بوده. یا مثلا متکلم اومده گفته خدا اینجوریه، گفته این چه حرفیه که میزنی در مورد خدا، تعالی عن ذلک، این خلاف فلان آیه، این چه فاعل بالقصره. مثلا همینطور لابلای بحثا این اسمها تولید شده. یا فاعل، الان عرض میکنم ما با 8 نوع فاعل مواجه هستیم که اینا اسامی هستن که لای بحث خود به خود خودش نشون داده. من باشون دارم گفتگوی میکنم روی بحث الهیاتی و نحوه فاعلیت خدا، که خدا چگونه فاعلیت میکند و عالم رو به وجود میاره. بعد لای بحثایی که با هم داریم، یا قبول داری که خدا مثل موجودات طبیعی که نیست، میگه آره قبول داریم، میگه پس خدا فاعل به طبع نیست، چون خدا که طبیعت نداره که. اینجا یه اسم اومد بیرون به نام فاعل به طبع. بعد میگه قبول داری که خدا هیچ، خدا رو زور نمیتونه بکنه که مثلا. میگه آره، میگه خب از خدا قطعا فاعل مثلا یعنی میخوام بگم لای بس خورد خورد این اسامی تولید شده. حالا ما وارد گفتگو که میشیم انواع فاعل ها رو نام میبریم، وجه این که این اقسام وجود نداره رو خدمتتون بیان میکنیم. اما وجه تسمیهش اگه بخواید به دست بیارید و برید ببینید کجا این بحث اولین بار تر شده و چی شده که مثلا بحث مطرح شده و این اسم تولید شده، اونجا بعد ازش استفاده بکنید. ما در این در واقع جلسه سعی میکنیم وجه ضبط این، یعنی وجه ضبط و چرا ما 8 نوع فاعل داریم رو خدمتون بیان بکنیم. سعی میکنیم در این جلسه به این مسئله بپردازیم. ببینید فاعل، از این هم عرض بکنم اقسامی که ما برای انواع فاعل ها نام خواهیم برد، همه اونها فاعل در واقع حقیقی نیستن، یعنی فاعل به معنای علت وجود بخش نیستن، در راستای اونن، ولی همشون این گونه نیستن. الان که نام بردم متوجه میشین منظورم چیه. ببینید فاعل هایی که شما باشون مواجه هستید چند دسته هستن. این فاعل ها که به وجود آورنده معلول هاشون هستن، یا به گونه هستن که علم به فعل خودشون، فعل که میگیم یعنی معلول خودشون، فعل یعنی معلول، گفتیم فاعل است و فعل، ما یفیز و وجود المعلول و یفعلو یوجدو یفعلو، فعل فاعل همون معلوله. ما گاهی اوقات میگیم علت و معلول، گاهی اوقات میگیم فاعل و فعلش، منظور از فعل اینه. حالا این فاعل گاهی اوقات علم به فعل خود دارد، گاهی اوقات علم به فعل خود ندارد. اینجوری هم فاعل هایی که در عالم وجود داره، اون فاعل هایی که علم به فعل خودشون ندارند رو اول عرض میکنم. اون فعلشون یا همسنخ با طبعشونه، مثلا فرض بکنید که یه مثلا حب قند رو وقتی رها بکنید طبعش اینه که به سمت پایین بره، یا مثلا فرض کنید که گاز یک بادکنک رو وقتی باز میکنه این گاز به سمت بالا میره، طبعش اینه که به سمت بالا بره. عنایت داریم؟ این فعل گاهی اوقات مطابق و ملائم طبع این فاعله، اصطلاحش میگم فاعل به طبع، یعنی فاعلی که فعلی انجام داده اما علم به فعل خودش نداره، اما این فعل مطابق با طبعشه. الان این در واقع بدن شما این ضربان قلبت هی داره میزنه، اصلا شما تعجب ندارید به زدن این ضربان، یا حرکت خون در بدنتون، اما این مطابق با طبعتونه و این اتفاق رخ میده، یا مثلا تنفس، یا این فعلی که این فاعل ما انجام میده مطابق و ملائم طبع فاعل نیست. مثلا شما نگاه بکنید این حب قند رو رها کنید میره پایین، حالا فرض کن شما با فشار بندازینش بالا، طبعش بالا رفتن نیست، طبعش پایین رفتنه. خاطر مبارکتون باشه ما عرض کردیم که ما معتقدیم، یعنی قدما معتقدن که عالم در واقع از دو نوع عنصر تشکیل شده، عناصر بسیط، عناصر مرکب، که عناصر مرکب از عناصر بسیط تشکیل میشن. عناصر بسیط رو میگفتن آب و خاک و هوا و آتش، اینا عناصر هست. بعد وقت برای هر کدوم از اینا یک جایی مشخص میکردن، میگفتن آتش بالاترین مکان رو داره، طبعش اینجوریه، هوا رو میگفتن از آتش پایین تر، یه خورده پایین تره، خاک رو میگفتن پایین ترین مکان رو داره، آب رو میگفتن بالای آب قرار میگیره، و بر اساس این تبایه ایرم قرار میدادن، میگفتن آبها باردن مثلا، خاکها مثلا یوبسن، هوا مثلا چیه؟ مرطوبه، آتش مثلا حرارت داره، یبوست، رطوبت، حرارت، برودت. اینها تو الهیات، تو فلسفه قدیم و طبیعت قدیم، که البته مواضع فلسفه قدیم هم اینا رو از در واقع طب قدیم اینها رو گرفته و وارد فلسفه کرده، همچین تأثیر رو داشتن. تو این فضا ما وقت حرف از فاعل به طب میزنیم، یعنی آنچه که اگر جنسش از آبه به سمت آب بره، و مکان آب و کیفیت آب، اگر آتش به سمت آتش و طبیعت آتش و کیفیت اون بره. حالا حرفم اینه، این فعل فاعل اگه مطابق و ملائم طبع فاعل نباشه بر اساس اون نگاهی که قدما داشتن و در واقع شما با فشار و زور اون رو به یک سمتی ببرید، بهش میگید فاعل بالقصر. این قصر معنای زور، فشار، با فشار اون رو به یک سمتی میبرید. اما شما دسته از فایل ها رو دارید در عنایت داشته باشید، این تقسیمی که ما با هم دیگه داریم و هی با هم میریم جلو تا به 8 نوع فایل دست پیدا بکنیم، در هر مرحله این تقسیم ها دائر بین نفی و اثباته، یا اینه یا این نیست. اما کل اقسام فایل ها حصر عقلی نیست. چرا؟ چون شما در هر مرحله معیار و ملاکت رو تغییر میدی. الان شما اولش گفتی یا علم فعل خود داره یا نداره، از اینجا به بعد ملاک رو عوض میکنید، میگید که چی؟ این که علم فعل خود دارد یا اراده دارد، یعنی از روی اراده کارش انجام میده فعلشو، منظورم این اراده داره، یعنی از روی اراده کارش انجام میده، یا از روی اراده کارش انجام نمیده. اگر از روی علم فعل خودش داره اما از روی اراده فعل خودش انجام نده، بهش میگم فاعل بالجبر. خب فاعل، پس با این توضیح شما تفاوت فاعل بالجبر و بالقصر رو باید متوجه بشید. چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ تو علم در فایل های جبری این علم داره به کار خودش، ولی در فایل های بلغص علم نداره. این یک نکته. حالا در قالب مثال اگه بخوایم تطبیق بدیم، ما وقتی که یک حب قند رو به آسمون پرت میکنیم، این فایل بلغص یا بلجبره؟ یه حب قند، یه حب قند رو بلقصره، چون حرکت حرکت قنده. من بعد از این قند رو پرتاب کردم، اون که داره حرکت میکنه قنده، من که نیستم، من فقط ابتداش یه ضربه زدم. پس چه نوع فاعلیه؟ حالا بله نه فاعل حرکت یه نه اون فاعل فاعله، یعنی اون یه پله قبل‌ترشه. این قند که داره حرکت میکنه، این قنده که داره حرکت میکنه، من که حرکت نمیکنم، من فقط در اون تولید حرکت کردم با یک ضربه که به او زدم، به توپی ضربه زدم داره میره سمت آسمون، اون یه داره حرکت میکنه، توپه و فاعل حرکت توپه. الان بله البته این فاعل این حرکتش از یک محرکی گرفته، نه اون به بیرونش برمیگرده، یعنی ذاتیش نبوده اینها، ولی الان که این داره حرکت میکنه فعل حرکت رو توپ داره انجام میده. حالا مثال بعدی مون میخوام اینو بگم ذهنتون یه چیزی نزدیک کنم. حالا شما فرض کنید ما یه انسان رو پرت کنیم با آسمون، فاعل بالقصر یا بالجبر؟
خودش میره
بالا. آره خودش داره میره بالا، یعنی من با یک فشاری به او ضربه ای زدم، یا یک منجنیقی مثلا گذاشتم منجنیق به او ضربه ای زد و او رو پرت کرد به سمت آسمون، بالقصر یا بالجبر؟ شما چی میگی؟ شما میگی بلغصه. چرا میگی بلغصه؟ علم داره. اینجا یه مسئله یه که محل اختلاف شده. ببینید جناب صدرا یه شیرازی میگه که علم به فعل خود دارد ملاک میشه، بنابراین از نگاه جناب صدرا شیرازی این فاعل بالجبر، اما مرحوم علامه طباطبایی میگه علم به فعل خود دارد. چه علمی؟ علمی که دخیل در فعل باشه، نه هر علمی. الان من ضربان قلم داره میزنه، این ضربان قلم من چه علم داشته باشم چه نداشته باشم میزنه. بنابراین طبق نگاه مرحوم علامه طباطبایی میشه این فاعل بالقصر. بنابراین اینو باید دقیق بکنه، علمی که دخیل در فعلش باشد دارد ندارد. اینجوری این مرحوم علامه اینجوری میگه،
مرحوم صدرا اونجوری میگه. آره دیگه، یعنی هم علم داره هم اراده داره، ولی یه عامل خارجی مانع از اعمال ارادش میشه. واش میشه فال بچه؟ نه، یه عامل خارجی علم داره به فعلش. مثلا میدونه آقا این شراب خوردن، مثلا من علم دارم به این شراب خوردن که شراب خوردن من نباید شراب بخورم و ارادم بر نخوردن، اما یه نفر دیگه اصله میذاره بالا سرم میگه بخور، من میخورم. یعنی یه عامل بیرونی اومده ارادم رو از مسیری که مطابق با علمم باشه خارج کرده، ولی علم دارم و علمم هم دخیله، یعنی ولم کنن نمیخورم. حالا مثلا میگه شما یه انسان وقتی میفرستی هوا، علم داره که داره میره، ولی سوال میکنه حالا اگه بگی نرو، بازم متوقف میشه حرکتش؟ حرکتی که در اثر فشار منجنیق بهش وارد شده و این داره تو آسمون داره همینطور میره؟ نه، میگه من بهشم بگم این دیدار میره. یعنی میخوام یه علمش دخیل در فعلش نیست. این خیلی دقیقه، اصلا مول الان هم نیست، شما باید نهایی اینو میکنه، ولی خود تأثیر داره بدون این نقطه. بله، حرف مرحوم علامه دقیق داره. یا اینکه پس گفتیم که این فاعلی که علمی که حالا دخیل در فعلش باشد بنابرای نظر مرحوم علامه، یا علم فعل خود داره بنابرای نظر مرحوم، یا اراده دارد یا نداره. اگه اراده نداشته باشد بشین این فاعل بالجبر، اگه اراده داشته باشد خودش دوباره دوتا میشه، دو حالت میشه، دوباره ملاک و معیار رو دوباره داریم عوض میکنیم. میگیم که علم تفصیلی به فعلش قبل از فعل داره یا همون حین فعل داره؟ علم تفصیلی، یعنی که من یه فاعلم، مثلا یک پیمانکار ساختمانی هم، میخوام یه ساختمان بسازم، من قبل اینکه ساختمان بسازم یا علم تفصیلی دارم چی میخوام بسازم با ظرایف و دقایقش همه رو میدونم یا نمیدونم؟ علم اجمالی چون میدونم، خودم میدونم یا آخری ساختمانی اینجا میسازم، یه چیز مبهمی بلدم به شکل اجمالی. تو این هیچ کس بحث نداره که هر فاعلی اگر دارای علم باشد، دارای اراده باشد، این اجمالا یه علمی داره نسبت به کاری که میخواد بکنه، بالاخره روی حسابی داره حرکت داره انجام میده. دعوا تو اینه که این علم تفصیلی هم قبل از فعل داره یا نداره. یعنی قبل از این که من این ساختمان رو بسازم، ظرایف و دقایقش همه چیزشو از جهت سازه، معماری، برقی، مکانیکی، همشو میدونم یا نمیدونم؟ ظریفکاری ها. اگر من علم تفصیلی به فعل قبل از فعل نداشته باشم، بلکه علم تفصیلی من به فعلم همون حین الفعله، یعنی همون وقتی انجام میدم میفهمم چه کار کردم، از قبل این دقت ها رو نمیدونستم، فقط این چیز مبهم میدونستم، در این صورت بهش میگم فاعل به رضا، چیزی که حکمای اشراق بهش معتقد بودن. اینها یه بحثی داشتن در مورد خداوند متعال که خداوند قبل از فعلش، خداوند یه فاعله، علم هم داره به فعلش، علمی که دخیل هم اصلا باشه، از به ادادم کارش انجام میده، اما سوال علم تفصیلی داره یا علم اجمالی داره قبل از فعلش؟ یعنی قبل از اینکه عالم بیافرینه میدونست که قرار بود که منم بیام اینجا تو این عالم و تو این مؤسسه و کنار این تخته و من این گوشش یه ضربه در بزنم، یا الان چه زدم تازه فهمید؟ خب حکمای اشراق چون معتقد بودن باری تعالی بسیطه و هیچ گونه ترکب و تفصیلی در خداوند متعال نیست و میخواستن این بساطت باری تعالی حفظ بشه، گفتن نه، معنا نداره بگیم خداوند قبل از خلق علم تفصیلی داشته باشه، یعنی در مرتبه ذاتش علم تفصیلی داشته باشه. خدا اینا میگفتن خداوند علم اجمالی داره به خلق و بنابراین اینا گفتن که خداوند متعال در علم تفصیلی او
در همون مرتبه فعلشه، یعنی همون موقع که ایجاد میکنه همون موقع میفهمه دیگه. الان شما علوم حضوریتون علم تفصیلی دارید، الان شما مثلا وقتی که به شما میگن که آقا شما خودتون خود انسان ها میدونید، ما انسان ها همه انواع این فایل ها یه جوری تو همه ما هست، مثلا ما از یه حیثی گاهی اوقات فایل بهتریم، از یه حیثی گاهی اوقات فایل بالقصدیم، از یه حیثی گاهی اوقات ما خودمون فایل بالجبر میشیم، از یه جهتی فایل به رضاییم، وقتی چیز رو میدونیم مبهمه، وقتی انجامش میدیم علم تفصیلی پیدا میکنیم. بعضی کارامون اینجوریه، علم تفصیلی فاعل به فعلش این فعلش و در مرحله فعلش است. گاهی اوقات هست که نخیر خداوند قبل الفعل علم تفصیلی به فعل دارد، برخلاف شیخ اشراق و تابعینشون. علم تفصیلی به فعل قبل از فعل وجود دارد. اینم در واقع دوباره به دو بخش خودش تقسیم میشه. این که علم تفصیلی به فعل قبل از مرحله فعل دارد که مثلا اون حرف اشراق قبول نکردن، اومدن و گفتن بعد این حرف رو بزنیم، اومدن گفتن که این وقتی این فعلی رو انجام میده یا با یک انگیزهی با یک علت غایی، چون که هر فعلی گفتیم یه علت فاعل داره یه علت غایی داره دیگه، حالا ملاک تقسیم رفت رو انگیزه و غایتش، هدفش از فعلش، یا یه انگیزهی داره زائد بر ذاتش، یا اینکه نه انگیزهی زائد بر ذات و بیرون از ذات که عارض بر ذات بشه ندارد. چرا این حرف پیش اومده؟ متکلم این چنین نوع نگاهی به خداوند دارن، میگن خداوند متعال که علم همه چیز داره قصد میکند که مثلا فلان مسئله بشود، هدفش این است که فلان اتفاق به عالم ایجاد بشود. خداوند متعال عالم را عوض نیافریده، باطل نیافریده، ما خلقته ها باطلا، هدفی دارد، غایتی دارد، این غایت رو بیرون از ذات خدا میبرن. اصطلاحا میگن این فاعلی که علم به فعلش داره از روی اراده هم انجام میده، علم تفصیلی به فعل قبل از فعلم داره، یعنی جزئیات هم میدونه قبل از این که اجرا بکنه، به انگیزه ای زائد بر ذات فعل را انجام میدهد. اکثر ما انسان ها اینجوریم، چرا درس میخونی؟ میخوام فلان شد. چرا کار میکنی؟ میخوام به این پول برسم. چرا اینو داری باز میکنی؟ میخوام تعمیرش کنم. یه انگیزه ای دارم بیرون از من که من با این انگیزه میخوام به اون برسم. اصطلاحا به این فاعل ها میگن فاعل بالقصد، من یه قصدی بیرون از خودم دارم، فاعل بالقصد میشه. یعنی یه چیزی بیرون از من هست که من برای رسیدن به اون، بیرون از ذات من هست که من برای رسیدن به اون قصد میکنم که این فعل رو انجام بدم. یه فعلی که علم بهش دارم، از روی اراده انجام میدم، علم دقیق و تفصیلی هم دارم ها، ولی ندارمش، میخوام بهش برسم. آره آرزه. این حرف متکلمانه، متکلمان چین تحصیل در مورد خدا داره، در مورد انسان که درسته، ما واقعا و خیلی از افعالمون فاعل بالقصدیه، ولی متکلمان در مورد خدا این تاثیر داره. می همه دعوا رو خداست که این انواع فاعل ها درست شده. خب این علم تفصیلی که جناب شیخ اشراق میگه در مقابل چیه؟ علم اجمال. علم اجمالی که شیخ اشراق میگه برابر با ابهامه، ولی ما در آخرین نوع از فاعل ها که قائل میشیم به یک نوع تفسیر در این اجمال، منظور از اونجا از اجمال معنایی نیست که جناب شیخ اشراق میگه، منظور اجمال بسیطه، یعنی وحدت در این کثرت، کثرت در این وحدت، یه همچین چیزی منظوره. حالا عرضم اینه که خلاص این فاعل ما یا به انگیزه زائد بر ذاتش فعل را انجام میدهد یا این گونه نیست، یا این گونه نیست، یعنی او انگیزه زائد بر ذاتش در انجام فعلش نداره. خود این که انگیزه زائد بر ذاتش نداره، اینو به اونی که انگیزه زائد بر ذاتش داشته باشه میگه فاعل مستکمل، به دنبال کمال، طالب کمال، مستکمل. اما اگه این گونه نباشه، یعنی مستکمل ناقصه، میخواد کمال پیدا بکنه، به فاعل بالقصد فاعل مستکمل هم میگن دنبال کمال. اما اگه این گونه نباشه، اگه این گونه نباشه، دوباره ملاک تقسیم رو دوباره جابجا داریم میکنیم، میخواییم بحث ببریم رو علمش. حالا دوباره که این علمه، علمی که این داره، این علم زائد بر ذاتش است یا عین ذاتش است؟ علم تفصیلی رو داریم میگیم، یه علم تفصیلی بود ما قبلتر عرض کردیم خدمتون، بعد ولش کردیم اومدیم در مورد انگیزه و علت غایی این فاعل صحبت کردیم، گفتیم یا انگیزه زاد بر زاد دارد یا ندارد، گفتیم فاعل بالقصده یا فاعل بالقصد نیست. حالا دوباره برگشتیم به علم تفصیلیه، چون این علم خودش چه نسبتی، اون قبلی نسبت انگیزه خدا با خدا بود، چه زائد بر ذاتشه یا عین ذاتشه، از بیرون ذات اومده یا از خود ذات تراوش کرده. اینجا در مورد علمشه که این علمه از بیرون اومده، زائد بر ذاتشه، یه چیزی مثل علم حصولی ما که در ذهن ما مرتسم میشه و ما بر اساس اون وقت میایم تحلیل مون کاری انجام میدیم، یا اینکه نه، از بیرون ذات نیومده، از خود ذات این علم تفصیلی تراوش کرده. یعنی ما با یک ذات بسیطی مواجه هستیم که در این حال که بسیط است، مفصل است، تفصیلی است. همون برمیگردیم به بحث وحدت و کثرت تشکیکی، یه همچین چیزی در ذات وارد باشه. چرا این حرف بحث در مورد علم اومده؟ برمیگردیم به همون فاعل به رضای آقایون اشراقیون. آقایون اشراقی میگفتن خداوند متعال علم تفصیلی به فعل قبل از فعل نداره. چرا؟ چون یه قائل به این بشیم لازمش اینه که به ذات خدا ترکب را پیدا بکنه، تفصیل، یعنی ذات خدا دوندون دیده بشه بلا تشبیه، یعنی اینکه خداوند اجزاء علمی باشن. به خاطر این قائل شدن که خداوند متعال علم تفصیلی به فعل نداره، قبل از فعل، بعد از فعل یا حین الفعل داره، حین الفعل علم تفصیل پیدا میکنه. اما مشا قبول نداشت. تو قسمت انگیزه زائد قطعا حکما اشراق هم همراه هستن، چون این انگیزه زائد مال متکلمینه. اما تو علم اینا با همین دعوا میکنن. بعد آقای اینا اشراقی میگن خب این چه حرفی شما در مورد خدا هم میزنید؟ یعنی شما میخواید بگید خدا هم قبل از فعل علم تفصیلی داره؟ آخه این درسته؟ به شما هم میگن مثلا مشا تابع ارسطو و جناب ابن سینا هم هستید؟ این لازمش اینه که در ذات خداوند کثرت راه پیدا بکنه، از بساطت بیفته. اینا لحظه تعامل میکنم که خب باشه، این عین ذات خدا نیست، این علم تفصیلیه، لازمه ذات خداست. یعنی علم تفصیلو نمیبرن تو ذات، یه پله میارن بیرون، یعنی لازمه ذات الهیه. و اونها قائل میشن که علم خداوند به تفصیلات یه چیزی هستش، عنوان میارم به نام صور مرتسمه، یه چیزی بلا تشبیه، بلا تشبیه، مانند ذهن، مانند برای خداوند تصویر میکنن که این صورتها، یعنی موجات مختلف، صورتهای موجات مختلف در اون ارتسام پیدا میکنه و بعد از اون ارتسام موجود میشن، نظام احسن رو تصویر میکنن. اصطلاحاً برای اینکه اون اشکال حکما اشراق وارد نشه که شما کثرت رو دارید تو ذات خدا میبری، اینا گفتن لازمه ذات خداست، زائد بر ذات خداست، زائد بر او و لازمه او، اینجوری بنویسید، زائد بر ذات خدا و لازمه ذات خداست، که هم از یک طرف قالب تفصیلیه شده باشن، هر یک طرف کثرت رو تو ذات نبرده باشن که بساطت ذات به هم بخوره. اسمش هم گذاشتن فاعل بالعنایه. و این فاعل های بالعنایه فاعل هایی هستن که به محض علم تفصیلی پیدا کردن به یک چیز، بدون اینکه انگیزه زائد داشته باشه، آن چیز محقق میشه. خداوند متعال میگن اینجوریه، مشاء، مشاء این حرف میده در مقام اشراق. مثال انسانی هم داره. مثال انسانیشو به این مثال میزنن. شما فرض کنید یه انسانی روی یه تیربرقی دو برابر این تیربرقا وایساده باشه، خودش متوجه نباشه ها، حالا به یه شکلی گذاشته باشنش اونجا، این یه لحظه که نگاه میکنه کجاست میفته، بدون که بخواد اراده بکنه که بیفته، این تا میبینه مثلا یه نقطه روی نقطه وایساده که دور دادرش هم دره مثلا 1000 متری، خودش ملتفت، تا ملتفت میشه میفته. یا یه بندباز، یک نفری بندباز حرفه نیر تو ذهنتون، یه فردی که میزنش روی بندی و خودش ملتفت نیست، حالا به چه شکلی کاری نداریم، این یه ملتفت میشه روی بندی یه میفته. یعنی صرف تصور، صرف علم پیدا کردن کافیه برای سقوط کردن، یعنی اراده زائد ندارن. میخوام بگم که فاعل بالقصد نیست، اسلامش میگه فاعل بالعنایه. قسم آخر قسمی هستش که ما با یه فاعلی مواجه هستیم که علم به فعلش دارد، علم دخیل، از روی اراده کارش رو انجام میده. این علم هم علمی تفصیلی هستش و قبل علم تفصیلی قبل الفعل هم هستش، انگیزه زائد بر ذات ندارد، خود ذاتش تراوش درونش از که سبب خلق میشه. خب و علمش هم حتی زائد بر ذاتش نیست، این ذاتش هست، یعنی نه قول اشراق قبول داره نه قول مشار قبول داره، این ذاتشه. اینا چرا قائل به این حرف شدن؟ چون اینها تو بس تشکیک موفق شدن یک نوع وحدت و کثرتی رو ترسیم بکنن که وحدت این کثرت باشه، کثرت این وحدت باشه، که ما تو بس تشکیک داشتیم، یعنی جناب صدرا، قول جناب صدراست. اسمش گذاشته فاعل بتجلی، فاعل بتجلی فوق العاده مهمه. میگم باری تعالی همچین فاعلیتی داره که او علم دارد به فعلش، از روی اراده فعلش رو انجام میدهد، علم تفصیلی هم دارد، انگیزه زائد بر ذات هم ندارد و آن علم هم عین ذاتش است. علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، علم اجمال اسلام یعنی علم خدا عین ذاتشه، میگن از اون جهت که عین ذاتش از ذات خدا بسیط اجمالیه، اجمالی جمعنه بسیطه. اما در این حال چون میگه علم تفصیلی هم داره قبل الفعل، چون نمیشه نداشته باشه که این لازمه، جهله که اون آقایون اشراق من نمیدونم چرا کوتاه اومدن، حالا درسته شما نتونستی حلش بکنی، حالا اومدی ابروش درست کنی زدی چششو کور کردی، خدا رو تو مرحله ذاتش قبل الفعل جاهل داری تصویر میکنی، یعنی اومده علم ورد تو ذات، از این طریق مشکل رو سعی کرده حل کنه. اسلامش میگه فاعل به تجلی، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی یا در عین علم تفصیلی. این اقسام در واقع علتهای فاعلی بود که عرض کردم خدمتون. آره، این واقع فاعل به تسخیر یک قسمی در کنار این اقسام هفتا شد دیگه، در کنار این هفتا نیست، بلکه همه این فاعل ها، این فاعل ها یا به تسخیرن، اینجوری تصویر بکنی، این فاعل ها یا به تسخیرن یا نیستن، چون مثلا به تسخیر نیستن یعنی فقط میشه خدا دیگه. آره، فاعل به تسخیر به چه فاعلی گفته میشه؟ به فاعلی گفته میشه که خودش و فعلش همش مخلوق یه فاعل بالاتری هستش و او بر اینها احاطه وجودی داره و اینها تمام وجود خودشون و افعال اختیاری خودشون ها، یعنی فعلا که فاعل به تسخیر یعنی فاعل بالجبر یا بالقصر، نه خیر، این فاعل ها اگر فعلی انجام میدن این از خود وجودشون نشأت میگیره، حالا وجودشون اگر طبیعه به طبع، اگر قصدی بالقصد، اگر علم به فعلشون دارن، یعنی بالجبر، اینا از خود این وجود نشأت میگیره. اما این فاعل و فعلش همشون یک کاسه مخلوق یه فاعل بالاتری هستن یا او اینها رو این گونه ایجاد کرده است، این گونه خلق کرده است. تعبیری مرحوم علامه دارن این هستش، فعل از جهت در واقع هنگامی که شما با یک فاعلی مواجه باشید که هم خود اون فاعل هم فعل اون فاعل همشون فعلی فاعل دیگه باشن، یعنی مخلوق فاعل دیگه ای باشن، یک فاعل دیگه ای اونها رو این گونه آفریده باشه، حتی اگه گناه هم ما میکنیم گناهمونم خارج از قدرت الهی نیست. شیطان اگه شیطنت میکنه، شیطنش هم به فعل الهیه، به فعل تکوینی الهیه، به اراده تکوینی الهیه، یعنی به قدرت الهیه. اگه خدا نباشه شیطان هم نمیتونه شیطنت بکنه. نه اصلاً خدمتتون، شیطان از روی اختیار این افعال انجام میده. به عبارت دیگه خداوند متعال مخلوقاتی آفریده است که مجبورن به مختار بودن، مجبورن مختار باشن، یا این طرف انتخاب اون طرف. یعنی شما با یه همچین موجودهای واجه هستید، در این حال که فعل و هم خودشون هم مختارن، ضرورتا هم مختارن. انشاءالله در جلسه بعد تطریق بدم یا الان تطریق بدم؟ جلسه بعد من پس اجازه بدید فقط تطریق بدم و وقتتون دیگه نگیرم و طبعا دیگه فکر نکنم این نمودار رو بکشم. انشاءالله موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.